بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 344 سطر ششم. و فی هذا الفلک کان فی الجنت انهار و رياح و شجر و بحور و قصور و بلدان و اشعون و شرب و نکاح و منتقالات. برای اینکه جای جنت اونا رو تعیین کنیم این چنین بحث رو مطرح کردیم که خداوند عرش رو آفرید، بعد کرسی رو آفرید، بعد فلکی به نام فلک اطلس و بعد از اون فلک چهارم رو که فلک ثوابت بود آفرید. عالم رضوان رو هم بین همین فلک چهارم و فلک سوم قرار داد، یعنی بین فلک ثوابت و فلک اطلس. خب با این بیان ما جایگاه بهشت رو تعیین کردیم که همون عالم رضوانه، بین فلک چهارم و سوم اگه از بالا شروع کنیم و عرش و کرسی رو هم غیر از اطلس و ثوابت قرار بدیم. بعد جایگاه نار هم بعدا تعیین میشه. گفته میشه که جایگاه نار مقدر همین فلک چهارم. چه قبلا هم اشاره شد حالا به تفصیل میخوان این مطلب رو مطرح کنن، چون مطلب اساسی ما همین بود که جای بهش کجاست، جای جهنم کجاست. اونهایی که ذکر کردیم مقدمات بوده که برای تعیین جای بهشت و جهنم آورده شده بودند. ایشون می‌فرماید در همین فلک هشتم جای بهشت و بهشت رو هم چون بهشت جسمانیست می‌فرماید که محل انهار است، ریاه و اشجار و اینها تو اینجاست. از عبارت ایشون برمیاد که برای جنت مراتبی قائل که در بعضی مراتب انهار و ریاه و اشجار و اینها وجود داره، بعضی مراتب دیگر اموری بالاتر از این وجود داره. در صفحه 345 یعنی صفحه بعدی آخر صفحه آخرین خط نوشته ثم این هذا الکرسی اصل الجنان. بعد این کرسی وجوه هم داره، مراتب جنان که این وجوه قرار داره. بعد مراتب جنان رو که میشوره میگه جنت الاعمال، جنت المیراث، جنت الامتنان. بعد اون فردوس و اینها رو هم میگه، یه بیان میکنه. منظورم اینه که پس یک بهشت نداریم، بهشت های متعدد داریم. اون بهشتی که دارای انهار و ریاه و شجر است تو این فلک وجود دارد، یعنی همین بهشت جسمانی که به شما معروفه و در فلسفه صدرایی گفته می شود جایگاه همه هست، ولی همه به او توجه تام ندارد. گروهی که در عالم دنیا در مرحله خیال زندگی می کردند، اونها توجه کامل به این بهشت جسمانی دارند. اونهایی که به مرتبه عقل رسیدند در طبقات و مراتب دیگر بهشت متنعمن، ولو این بهشت جسمانی در اختیارشونه، ولی توجه تام به این بهشت جسمانی ندارند. مثل اینجا، مثل همین دنیا، اونا در وقتی که در دنیا بودن به معاکل و مشارب و مناکه به اندازه احتیاجشون رو می آوردن، بقیه اوقاتشون رو به امور عقلی و مشاهدات عرفانی و شهودی می پرداختن. اونجا هم این چنینه. پس اون بهشت مورد توجه تام گروهی است و مورد توجه معمولی گروهی دیگر است. ولی این بهشت رو به همه میده، به همه بهشتی ها اینو میده. اون بهشت های مرتبه بالا نصیب هر کسی نمیشه، نصیب کسی میشه که در اینجا به درجه عقلی رسیده باشه. این مبنای صدرایی، مبنای فلسفه صدرایی. من شاک معتقدم از اول همون بهشت های بالا وجود داره. این بهشت اصلا نمیتونن اثبات کنن این بهشت جسمانی. مرحوم قاضی سعید در این بهشت جسمانی انتقالات رو هم معتقد میشه. و این مهمه که ما بدونیم که آخرت انتقالی هست یا نیست. بعضی انتقالات در آخرت تقریبا مورد تصریح سلامت در لسان شریعت آمده. بعضی ها عقلیه، عقل میگه باید انتقال باشه. مثلا در شریعت آمده اگر چیزی رو از بهش برداشتی به جاش بلا فاصله بدل اون چیز حاصل میشه. این نوع انتقالی هست که بهش تصریح داره میشه. عقلم میگه اگر غذایی رو خوردید اون غذا تموم میشه، دو مرتبه جاش میاد. خب پس عقلم معتقده به این که اونجا انتقالات هست. اگه خورد خوراکی نبود و استفاده از امور بهشتی انجام نمیشد، خب بر انتقالی نبود. همه برای دیدن بود مثلا، همه چیز ثابت برای دیدن، خب این انتقالی نبود. ولی انسانی بهشتی اجازه داره که بخوره، بنوشه. استفاده های دیگه ببره. تمام اینها توش نقل انتقال هست. عقلم این حکم میکنه. اگر عقل قبول کنه که بهشت جسمانی داریم و قبول کنه که در بهشت جسمانی تنعم به این صورت خورد و خوراک و امثال زاله که قبول میکنه این انتقالات، خب لباسی ما تنمون میکنیم تا ابد همون لباس تنمونه، یا انقدر لباس رو جالباسی آرزونه که تا مادام الابد هر کدام رو عوض بدل کنیم بازم هست. خب مثلا یه لباس تنمون نیست، درست لباس هم درستن نمیخواد کسی که نمیشه درش نمیاریم برش هست، ولی بالاخره در تفنن که این لباسه دوت نگر میشه، این خودش انتقاله. مرحوم قاضی سعید انتقال رو تصریح میکنه که در این بهش انتقالات هست. تو جهنم هم انتقالات هست. اونی که همین رو مینوشه، اون آب داغ رو مینوشه، بالاخره آب داغ منتقل میشه به باطنش، دوباره آب داغ دیگه به جای اون میاد و همون خوردن این آب نوع انتقاله. پس انتقالات تا تو آخرت منتفی نمیشه. اگر ما بهشت و جهنم جسمانی داشته باشیم که داریم، انتقالات هم داریم. بعد قاضی سعید میگه منتها توجه داشته باشید این قوابل عوض نمیشه، از بین نمیره. این قوابل از عوض هم نمیشه. آنچه هست ماده اصلی همون هست، صورت عوض میشه. مثلا فرض کنید که این ماده دارای صورت سیبه، خب وقتی استفاده میشه مادهش از بین نمیره، صورت عوض میشه. حالا یا صورت عوض میشه به سیب دیگر، به شخص دیگر، یا عوض میشه به نوع دیگر. پس صورت عوض میشن، لباس ها عوض میشن، ولی مواد همونی که هستن، این قابل ها همون هستن که هستن. قابل متحول نمیشه، اون صبر متحول میشه. در این دنیا هم همینه، در این دنیا ماده از بین نمیره. حتی فیزیک امروز میگه ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه، هیچ کدوم از بین نمیره. حالا تبدیل هم که نشه بنا به قول قدیمی ها، ماده باقی میمونه، صورت عوض میشه. کون و فساد تو صورت اتفاق میفته، ماده باقی اونجا هم همینه. یه چیزی اضافه نمیشه، چیزی کم نمیشه، اما در دائما تحول هست. پس پیداست تحول، تحول خاصه، نه تحول ریشه‌ای که اون شی از بین بره به طور کامل دیگه نباشه، تو با یکی نظریش بیاد. بلکه قوابل موجودن، اون صبر عوض میشه. همونطور که اینجا هست، منتها اونجا تحولات عالی تر از تحولات اینجا هست. لطیفتر، عالی تر. علت هم اینه که اصلا اون عالم بالاتر از اینجا هست، همه چیزش بالاتر. تحولش هم بالاتر میشه. صفحه 344، سطر 6. و پیهاز الفلک، چه فلک چهارمه و اسمشو فلک ثوابت میذاریم. ما اینو کرسی ننامیدیم، ولی بنابر قول مشهور این کرسیه. فی هذا الفلک کان فی الجنت انهارون، کان فی الجنت انهارون. از این عبارت برمیاد که جنتی که دارای انهار تو این فلکه. مفهومش اینه که جنت هایی هم داریم و اشاره کردیم و عبارت خودشون در دو صفحه بعد خوندیم، دیدید که جنت های متعدد داریم که بدن بهشون اشاره میشه. فی هذا الفلک کان فی الجنت انهارون، بعدم بیان میکنیم که چهار تا نهر بهشت هست. نهر خمر، نهر آب، نهر شیر، نهر عسل. در دو صفحه بعد اینا مطرح میشه. و ریاحان، اما خب پیداست ریاه اونجا دیگه طوفان نیست، جلپاد نیست، مخرب نیست. ریاه ها همه از سنخ نسیم هست. و شجرون و هورون و قصورون و ولدانون و عشرون و شربون و نکار. ابتدا موجودات عینی رو بیان کرد، بعد افعال ما رو که به اون موجودات تعلق میگیره داره بیان میکنه. شجر هست، خب میوه داره. حور هست، استفاده از اینا رو نکن. یا انهار هست، استفاده رو نکن. حالا داره استفاده میگه اکلون مربوطی مثلا به اشجار، میوه های اشجار. شربون مربوطی به انهار، نکاهون مربوطی به حور. اینا افعال هم که بعد از جواهر ذکر میشه، اینا جواهر بهش بیدن، اینا افعال ما نسبت به اون جواهر. بعد میگه انتقالاتون من حال اله، که این مهمه. این بحث اصلا مطرحه که آیا در قیامت ما انتقال داریم یا همه چی ثابته. ایشون میگه انتقالاتون از کدام، نقل و عقل هر دو موافقن به این که انتقالات اونجا باشه. منتها انتقال به اون صورت که کون و فساد است، یا این که ماها مثلا یه تحولی در اون ایجاد میشه، انسان ها درشون تحول ایجاد میشه، اینا رو نمیتونیم بگیم. به تحول به قولشون در این قوابل نیست، ولی اینطور نیست که اون جهان کاملا خالی از تحول به انقلاب به انتقال باشه. و انتقالاتون من حال اله حالا اعلا اهل تنبیه، یعنی این انتقال به عالی ترین وجهی است که در اهل طبیعت اتفاق می افتد و می افتاد. یعنی مثل انتقالات طبیعی نیست، عالی تر از انتقالات طبیعی است. نه عالی تر، عالی ترین. حالا اعلا اهل طبیعت، یعنی این انتقال به نحوی است که اعلای از انتقالات اهل طبیعت. و این نشون میده که این انتقالات رو ایشون در این بهشت قائله. اما در بهشت های دیگه آیا اونجا انتقال هست؟ اونجا حالا شاید خود خلاش نباشه، اونجا انتقال هست. اونجا هم باید انتقال باشه. یعنی ظاهر قطعی این چنین نشون میده که اونجا هم انتقال هست. مثلا جنتی که به ما در اون جنت اجازه داده میشه که خدا رو ملاقات کنیم، به ملاقاتی که هست. خب خدا رو ملاقات میکنیم، اتفاقی میفته یا نمیفته؟ در روح ما تأثیری به وجود میاد یا نمیاد؟ خب مثلا به وجود میاد، یه لذت آید میشه یا یه کمالی آید میشه که قبلا نبود قبل از این ملاقات. پس اونجا به انتقال هست، اون مراحل بالایی بهش. انتقال رو به طور کلی نمیتونیم ما در عالم آخرت نرف کنیم. اینا مطالیسی به ذهن ما میرسه. حالا طبق اون چه که در اختیار ماست و عقل ما حکم کنه، اون چه در اختیار ماست همیشه داریم عرض میکنیم که در اون جنت مثلا ملاقات هست، در اون جنت خورد و خوراش هست. خب وقتی این چنین باشه عقل هم حکم کنه که ملاقات یه تأثیری داره یا اصلا چی نیست. همچنین اون خوردن اینا یه چیزی رو از اون میبره، یه چیزی به جاش میاره. اینا همه چیزیست که عقل به ما گفتن، بعد عقل هم یه دخالت میکنه، نتیجه‌ای که میگیره همین انتقاله. حالا چه اتفاقاتی میخواد بیفته از کنه ما نمیدونیم، ولی بالاخره این انتقال رو میابیم از گفته های بزرگانمون و از قواعد عقلیمون. الا ان الامر ثابت فی عین القوابل، وضع و امر و اون چه هست در عین قوابل ثابته. صور عوض بدل میشن، ولی اون ماده های اصلی اونو سرچ خودش محفوظه. لباسی کهنه نمیشه که بندازیمش دور، ولی عوضش میتونه بکنه. فلا یستحیلون عبدا، در نسخه که در اختیار من فلا یستعملون ابداست که ظاهرم نادرست به نظر میرسه، ولی فلا یستحیلون ابدا خوبه، یعنی تحولی هرگز در عین قوابل حاصل نمیشه. ضمیر توجه کن مذکر برمیگردونی به عین قوابل. ابی نداری برای کلمه اهل نمیذاره. شما میگید الا اهل اهل طبیعه رو مربوط کنید به انهار و ریاه و شجر تا آخر. انهاریست الا اهل اهل طبیعه، ریاهیست همچنین. کلمه اهلی خود شاید مزاحم باشه. من این الا اهل اهل طبیعه رو مربوط کنم به انتقالات، شما میفهمید به همه مربوطیش. خب بله، مسلم همه اونا بالاتر از نظیرشون در اینجا هست، حتی نیست، ولی حتی اینه که کلمه اهل طبیعت داره، بهترین حالت بر اهل طبیعت، نه بر طبیعت. نمیگه انهار اینجا از انهار طبیعی بالاتر، میگه از بالاترین حالت ارزایی. ظاهرم به انتقالات مربوطش کنیم بیدقه دقه تره. ظاهرم اینطوره بره الا ان الامر ثابتون توی این القبابل فلا یستحیل و نعبده. از کردم فلا یستحیل و نعبده تبکه میکنه چی زمین و مذکره بازه، مذکره آقل به قبابل برگردونده یا به این اون قبابل برگرد. این دو جور میتونه باشه، یا مرادش از قبابل، یا مرادش از قبابل مثلا مثل انسان هاست که این هم از بدن نمیشه. انتقال تو اینا نیست، انتقال تو بیرونه. یعنی وقتی این انسان غذایی میخوره آبی میشه عوض نمیشه، همونه، درسته لذت برده، ولی این چاق و لاغر نمیشه. یا مثلا این غذاها داره تأثیری که او را مریض کنه یا مریض باشه سالمش کنه، این تأثیرات را نداره. که مراد از قبابل همین انسان ها باشه، لذا بهشون ضمیر مذکر و عاقل داره برمیاد. عبارت بعدی هم که ولیکن تختلف الصور والمطاعم منافات با این توجیه نداره که مراد از قبابل انسان ها باشن. انسان ها ثابتن، اینایی که مورد استفاده قرار میگیرن اینا اختلاف پیدا میکنه. ممکن هم از مراد از قبابل همونی باشه که اول عرض کردم، یعنی اصلا کل مادهی که در اونجا هست اونا عوض نمیشه، اصل عوض نمیشه، ولو این ظواهر عوض میشه. و علت این که ضمیر عاقل برگردونده به این قبابل، علتش اینه که در اون جهان همه همه موجودن، همه هیجان، حتی آتش، همه چی، همه چیز زنده است. اصلا دار حیوان اونجا، دار حیوان نه یعنی انسانات اونجا زندن، انسان ها اینجا زنده، و نه معنیش اینه که انسان ها در اونجا زنده میمونند، بس که اصلا دار داره حیوانی، یعنی اصلا دار داره زنده است. خود جهان اونجا زنده است، هیچ مرده ای، هیچ جمادی توش نیست، جماداش هم زنده. البته ما معتقدیم اونجا هم زنده، اونجا اینجا زنده بودنشون مشروط نیست، اونجا هست. مثلا اونجا سنگ ها هم قصور هم پس کن زنده، وقت ما باشون ارتباط داریم، ما با جماده ارتباط نداریم. چرا؟ اونا با ما ارتباط دارن، ما با اون ارتباط نداریم. اونا حیات دارن تو این دنیا، حیات ضعیف دارن. ما متوجه حیاتشون نیستیم، باشون مرتبط نیستیم. ما حیات قوی تر داریم، اونا با ما مرتبط هست. دائما از دست ما متعذر به خدا شکایت میکنه. زمین دائما به خدا میگه این انسان داره این کار رو میکنه. و داریم که همه موجودات از دست ما میبرند. من اینو قبلا گفتم، انسانی که معصیت میکنه برخلاف مسیر آب داره شنا میکنه. چون همه موجودات به مسیر آب دارن شنا میکنن، انسانی که داره در خلاف اینه شروع میکنه با همهشون درگیره، به همه تنه میزنه و مزاحم همه است. لذا همه از انسان دلی پر داره. اینم من عرض کردم، وقتی خداوند عذاب نازل میکنه کافی که به این سنگ معمولی اجازه بده، دیگه لازم نیست در این سنگ نیروی قرار بده. این سنگ خودش آماده است که با انسان درگیر بشه، اینجا اجازه نداره. به محضی که اجازه واصل میشه، اون دلپروش خالی میکنه. این عذاب هایی که میاد چیزی از بیرون نیست، همین هستن، همین هستن که بهشون اجازه داده شده دلپروشون رو بر انسان خالی کنه. اونا با ما ارتباط دارن، ما با اونا ارتباط داریم. اما در بهش اگر ما قبول کنیم، که قبول هم باید بکنیم که همه موجود زنده هستن، حتی قصور، آجرها، خاک، انهار، همه زنده هستن، ما با همه ارتباط داریم، اونا با ما ارتباط دارن. و چه بسا اگر مثلا فرض کنید که ما تصمیم بگیریم، ولی نمیدونم میشه یا نمیشه، تصمیم بگیریم که از یک درخت میوه استفاده نکنیم که باشه، چه بسا که این درخت با ما اعتراض کنه که من با بقیه چه فرق. یعنی این چنینه، اونجا اینطور نیست که ارتباطی نباشه، فقط ما یه ارتباط خشکی با این موجودات اونجا داشته باشیم. نه، اونجا ارتباط خانوادگی برقراره. یعنی همه با هم همراه با موجودات هست. یه سنخ دیگه است. اینطور که ظاهر قضیه تو داره. ولیکن تختل پستوبر ول متائم ول ملابس ول مناکه ول اعراض. اینا عوض میشن. این باقیه. این باقیه. اینا ظاهر زبایی عوض میشه، اعراض عوض میشه، صور مثلا حتی عوض میشه. چه بسا که منظور صورت نوعیه باشه، این صور ها ممکنه بگیم صورت شخصیه، یعنی این سیب میره سیب دیگر به جاش میاد که شخص عوض شده، یعنی صورت شخص عوض شده. بعید این صورت نوعیه هم عوض میشه، این سیب بره مثلا جاش گلابی بیاد. که صور ها مطلق گذاشته، نوعیه شخصی مقاید نکرد. بازار صورت فروش هست؟ بله، بازار صورت فروش هست. البته فروش بعیده، یعنی رایگان میفروشه، اینطوریه فروش هم اونجا با فروش اینجا فرم. بله، کالا به کالا مثلا. بله، تازه فروشی هم اینطوره که بخور تا یه چیزی داشت بیاد، نه بده تا یه چیزی بگیری، یه چیزی بخور تا جاش بیاد، اینطوریه بازم فروش اینطوری. بله، ظاهرا باشه فروش اینطوری باشه، اونجا ما چیزی نداریم که بزن. حالا فروش اصلا در اونجا یه نیست، فروش اونجا که مثل اینجا نیست که یه چیزی بدیم بخریم. خب بگذاریم از این چیزایی که نمیدیم. بله، تنوع بدون شرط هست. انسان از حالت یک نواخت خسته میشه. اگر چه خداوند توانایی دارد که یک نواخت رو هم در مذاق انسان لذیذ کند، این توانایی براش هست، ولی به ظاهر اونجا یک نواخت نیست، تنوعات به قول شما هست، تفننات و تنوعات هست. فلسفی نباید فلسفی مشاعی اونجا ببینید. هر صفحه مشروع اونجا میگه ثبات، هیچ چی عوض بده نمیشه، اونطوری نباید بگیم. البته مشروع ماده جسمانی قبول نداره، پس تحولات رو قبول نداره، ولی وقتی ما ماده جسمانی رو قبول کنیم، مشروع هم اگر قبول کنیم، تحولات رو قبول میکنیم. تحولات لازمه جسمانی بودن هست. و ذکر بعض هم فی تفصیل نکاحات الخمسه المنویه انه ینتهی نکاح الثانی الى مقعر الفلک المکوکب الکی درست نیست الى مقعر الفلک المکوکب به مناسبت همین فلک مکوکب که همین فلک هشتم است از پایین و فلک چهارم است به بیانی که مرحوم قاضی سعید داشت که ما بشونیم فلک ثوابت مکوکب هم گفته میشه مکوکب این داره کوکب به مناسبت این فلک مکوکب ایشون مطلب یاد اینجا نرم نکاح یعنی ازدواج فلاسفه همگی به نکاح معتقده اونها معتقدن که آباء سبعه با امهات اربعه نکاح دارن و حاصل نکاحشون موالد ثلاثه است آباء سبعه یعنی هفت فلک چه تأثیر گذارند و به این مناسبت بهشون آبا گفتند امهات اربعه یعنی عناصر بسیطه چه تأثیر پذیرند به این مناسبت بهشون امهات گفتند از تأثیر اون آبا و این امهات و تأثیر این امهات سه تا مولود چه عناصر مرکبه یعنی جماد و نبات و حیوانند به وجود میاد این موالید ثلاثه که همین جماد و نبات و حیوانند که همون عناصر مرکبند اینا حاصل نکاح آباء سبعه با امهات اربعه از فلاسفه به نکاح معتقدند این اعتقاد در اهل کلام هست بنابراین علمای عقلی چه فیلسوف چه متکلم به نکاح معتقدند اما در عارف عارف این نکاح رو قائله دو تا نکاح دیگه معتقده یکی نکاح اسماری و دیگری نکاحات خمسه کلان جمعته نکاح اسماری همونطور که از ظاهرش پیداست و این اسماه گاهی مثلا گفته می شود خداوند غفوره کلمه غفور رو مفرد میگه تک میگه گاهی میگیم غفور رحیمه غفور رو با رحیم مرکب میکنه اینو عارف میگه نکاح اسمایی اون وقت غفور رحیم اثرش با غفور فرق میکنه اثرش با رحیم فرق یعنی وقتی اسما نکاح بینشون برقرار میشه اثر جدید داره این حالا مورد بحث ما نیست نکاح اسما یا اینجا مورد بحث ما نیست نکاح خمسه مورد بحث ما نیست نکاحات خمسه عبارتن از نکاحاتی که حاصلشون حضرات خمس میشه یعنی حضرات خمس متولد از این پنج نکاحند ما پنج تا عالم داریم که اونا رو حضرات خمس میگن عالم معنا عالم معنوی یک عالم روحی عالم نفسی عالم مثالی و عالم حسی یا شاید بگیم عوالم عوالم معنوی عوالم روحی عوالم نفسی مثالی حسی روح بالا معنا بالاتر از روحه. روح همون وجودهای عقلیه، بعد نفسیه، بعد مثالیه، مثال پایین‌تر از نفسیه. در شرح منظومه مرحوم سبزواری بستون خواهد عوالم رو بشموره، بعد از عقل نفس رو میشموره، بعد مثال رو میشموره، بعد ماده. یعنی بین عالم نفس و عالم مثال فرق میزنه. اینطور نیست که بگه عالم عقل داریم، عالم مثال داریم که همان عالم نفس است و عالم ماده داریم. ایشون عالم نفس و عالم ماده رو عالم مثال رو جدا میکنه. میگه عالم عقل داریم، عالم نفس داریم، عالم مثال داریم، عالم ماده و محسوسات داریم. اونجا اینطوری میگه. در عرفان یه عالم معنا اضافه میشه که قبل از عالم روحه. عالم معنا و روح و نفس و مثال و حس، اینا میشه نظرات خرس. پنج تا نکاح هست که مولد این نظرات خرس، اونا رو میشه میگن نکاحات خرس. حالا مرحوم قاضی سعید میگه که بعضی از محققین گفتن دومین نکاح منتهی میشود به مقعر این فلک مکوکه. و این فلک مقعر این فلک مکوکه از اون دومین نکاح حاصل میشه. بعد این وقت این مقعر فلک مکوکه اگر بخواد در عالم آخرت تطبیق کنه، بر چه بخشی از عالم آخرت تطبیق کنه؟ میگه بر اعراف مقعر وجهی از دو وجه اعرافه. اعراف مثل یک دیوار میمونه که دو تا وجه داره. این فقط از جهت دو وجه داشتن دارم تشویش میکنم به دیوار، نه اینکه به باریکی دیوار باشه. خود اعراف مثل استحراف اینطور که حالا گفته میشه. یک وجه این دیوار به سمت ناره، وجه دیگر به سمت جنتی، که کسانی که تو اعراف زندگی میکنن بین ناره و جنت. این مقعر فلک مکوکب که الان مورد بحث ماست، مقعرش اون وجهی از اعراف هست که به سمت ناره. چون ما گفتیم مقعر فلک هشتم، یعنی همین فلک مکوکب، مقعرش جهنمه. پس این مقعر باید این طرفش رو به جهنم باشه، اون طرف دیگر اعراف رو به بهشت. حالا مثلا فرض کن اگر یه پوسته ای رو تو مقعر این فلک ملاحظه کنید که این پوسته دو طرف داره، یه طرفش به سمت محدب این فلکه که مهدب از جنت بود، یه طرفش هم به سمت آتشه که از مقعر این فلک میشه. اینا تطبیقات ماست، تطبیقاتی که الان من میگم زن شما نمیپذیره. این یه خود سختی پذیره، ولی قدیمیان چون جهان رو منحصر میکردن همین افلاک و عناصر، نمیتونستن جای دیگه برای بهش و جهنم وارد بشن، ناچار بودن همینجا یه جا تبیه کنن برای بهش یه جا برای جهنم و اینا رو درست میکرد. ما داریم تطبیقات رو دارم میکنیم، تطبیقاتی که الان شاید پذیرفته نشه. به این صورت ممکنه واقعا بهشت و جهنم تو فلج هشتم باشه؟ فلج هشتم همین ستاره است که ما میبینیم. ممکنه بهشت و جهنم اونجا باشه، ولی حالا به این صورت مؤدبشون باشه، مقهرشون باشه. اینا تحقیقاتی که ما میکنیم، البته یه دلایلی داریم، اما تطبیقات اون دلایل در خیر خود ماست و اگرم مشکلی پیش میاد از طریق همین تطبیقاته، ولی دلایل ما که از ناحیه وهم میرسه اون ناحیه پامی که اشکالی توش نیست. قاضی سعید اشاره میکنه چهار تا فلک باقی هم دو دائمه از من نمیره، یکی عرشه، یکی کرسی، یکی همین اطلس، یکی مکوکه، بقیه که ستاره ها و سیاره و هفت آسمان همه این میره، عناصر و زمین و اینا همه مبدل میشه. قبول میکنه که اینا همه از من میره، ولی کدوم از من میره؟ این چهار تا رو از من نمیره، میگه اینا باقی دائمه، یعنی بهشت و جنن هست. اینا که نوشته شده من دارم میخونم، بلا خودتون الان میدونید که اون چی که الان ما داریم میخونیم با تطبیقاتی که شده هیچ پشتوانه نداره. از میکنم از باب ناچاری به این سمت رفتن این بزرگ کنم. به قول شما اینا به هم میخوره؟ نه، یه جایی ثابت کردن که آدم همین چی هست، اضافه بر این نیست، همینه که ما میبینیم. بله، نه اون که مسلمه که ما به اینا ایمان داریم، منتها تطبیقاتمون رو دیگه بالاخره تطبیقاتش اشکالی نداره، ولی ممکنه مطابق واقع نباشه. ما یه جایی اجازه حرف زدن نداریم، در مورد خداوند یه جایی هست که اجازه حرف زدن نداریم، ولی در مثل بهشت جهنم برفت گفتیم که اینطور است توی دیگه در آمد و مطابق واقع حرف زدن نزدیم، ولی این چنین نیست که کافر شده باشه. یه
مثلا
در مورد بهشت و جهنم حدیثی داریم که باید صحبت کنیم چجوری هست، چجوری نیست، کجا واقعه نیست؟ نه، وظیفه به ما داده نشده که صحبت کنیم، مانع هم نشده، نگفتن صحبت هم نکن. پس ما حق داریم حرف بزنیم، ممکنه حرف هم مطابق واقع در نمید، ممکنه هم از چراخ مطابق واقع
در نمید. اینجوری در رو بداریم
که اعتباری بهشت و جهنم داریم از من بده؟ چه اعتقاد از میدیم؟ الان جایگاه شده داریم تعیین میکنیم، ما چه بهش جنم ممکن نشدیم جا شده این تقییم میکنیم، بعد هم برمیشه اشتباه شد جاش اینجا نبود که ما گفت یه جا دیگه، وقتی ما رو بردم بینیم نه یه جا دیگه بردیم.
میشه بگیم بحث نکنیم و همه معارف تقریبا مجبور بگیم
خیلی باز نشید را البته بعضی بحثا به قول شما خوبه، ولی این بحثا گاهی مشغولتر میکنه مشغول. اینطور هم نیست که بعضی بحثا مشغول رو برطرف کنه، بلکه بحثا مشغول رو مشغولتر میکنه. ولی علی حال بحث کردن ممنون نیست، ولی این که حالا مطابق واقع باشه نه، یقین نداره. به صورت جزمی گفته نمیشه، همچه که من دارم عرض میکنم که ترجیح داریم احتمال داره اینطور باشه، قواعدی که در اختیار قدیمی ها بوده اینطور اقتضا میکرده، اینطوری بحث کنیم. بالاخره یک چیزی دستمون میاد ولو غیر مطابق باقی، همین قانعه مون میاد سرگرمو به قول شما سرگرمو
بله؟ بله؟
مثلا
دیدن مشغول است. خود ما که عبادت و ریاضت رو دیده بوده. نقل در اقوال معصومین. اونا توی دست من فقط اگه معارفت وجود نمونه به نگاهی بودی و آخرش بمراشی.
خدای حالیم بودی حالا. بالاخره رزق هر کسی معینه و رزقم تنها خورد و خوراک نیست، اون علمم رزق. به ماها فعلا تا اینجا این رزق رو داده، در مرحله علم اینه داده. بالاتر از این اگه میخواید باید عبادت کنیم، اطاعت کنیم تا رزق بیشتری داده بشه. یه پرده هایی کنار بره بهتر از این بپریم. ولی بالاخره الان تا اینجا آمدیم. خب بگذاریم. خب اینا رو چی میتونه جزمان باید کنید؟ اونی که شریعت صراحت گفته خب بیان میکنیم، اونی که با تطبیقات ما همراهه باید با احتمال بیان بشه. شما خبر از اون جهان ندارید. عقلمون، قواعدمون، چه بسا که عقل و قواعدمون مربوط به اینجا باشه، حالا عقلمون نمیزیم، قواعدمون که مربوط به اینجاست، از اینجا گرفته شده. یه قواعد عقلی داریم که در همه جا اجرایش میکنیم، مثل این که اجتماعی نقیقه باطل. اما یه چیزی از همین عالم طبیعت گرفتیم، قواعد این عالمه. نمیتونیم این قواعد در عوالم دیگه هم اجرا کنیم. ولی گاهی از اقال قفلت میشه اجرا بشه. این که حالا با احتمال و با شک و اینا دارم حرف میزنیم، جای احتمالش هست که همه چی برای ما روشن نشد. جایی که روشن هست ما بدون شک حرف میزنیم.
بله.
اصلا چون بشر جهل زیاده، به قول شما تو همه علوم مسائل داره یه فرضیه های احتمالی داده میشه تا بعدا اثبات بشه یا رد بشه. نمیتونیم ما همه چی رو بگیم باطل، ولی یه جا به ما اجازه ورود ندادن، خب وارد نمیشیم. در مورد ذات خدا حرف نزدیم، خب حرف نمیزنیم. اما یه جاها به ما اجازه حرف زدن دادن، اما نگفتن هر چی گفتیم درسته. خب اون دوباره حرف میشه، فرضیه همون مطرح میکنیم، حالا یا بعدا معلوم میشه درسته یا غلط. اگر راه داشتیم برای کشف میکنم، را هم نداشتیم میمونه تا بعدا کشف میشه. ولی حالا آیا ما بهتر است که وقتمون صرف این جور فرضیه ها کنیم یا وقتمون صرف چیز دیگه بکنیم؟ شاید خیلی چیز دیگه بهتر از این داشته باشه که وقتمون صرف میشه. ممکنه مانعات رو جمع نباشه، یه ذره از وقتمون برای سرگرمی علمی به اینا معطوف میکنیم، بقیه وقتمون رو میذاریم نکنیم. لااقل این مباحث این استفاده رو داره که آخرش خودمون رو میتکنیم، میگیم هیچی نداره. و این خیلی مهمه، میتکنیم این نفسمون رو میتکنیم، میبینیم هیچی خبری نیست، یه صورت علمی درست زمین توش نیست. خوبه دیگه، آدم میگم هیچی نداره. بعد از این همه بحث کردن میفهمه ما اولش هم همینیم، اولش هم که دنیا میمی چی نداریم، ولی بعد از اینکه این مباحث رو میکنیم علمن میفهمیم که چی نداریم. کم فایده این واقعا اینجا کرده میبیسیم میفهمیم که چی نداریم.
چه باید این حرف ندارم خیلی میفهمیم.
حالا یه جاهلی ممکنه فکر کنه ما این حرفا بذاریم، یه جاهلی فکر کنه که ما میفهمیم. خب ما جاهل اونم جاهل، اون جاهلتر از ما فکر میکنه ما یه چیزی میفهمیم. ولی اینا رو که ما داریم میگیم از میکنم بیتوجهی نخونیم، اینا اینطوری سی واقعا چنین باشه که ما رو دیبیم هیلی واقع بشه. لااقلش همون که از کردن بالاخره این شوخی نبود که من گفتم. وقتی ما میفهمیم که نمیفهمیم، تاثیر زیادی در نفس ما داره. همین لاغر استفاده خوندن این مطالب همین هم باشه برمون کافیه که بفهمیم که نمیفهمیم. ما اینو هنوز قابلیم بکنیم کنیم یه چیزایی میفهمیم، ولی وقتی متوجه شدیم چی نمیفهمیم، یه حالت تواضع در مقابل خود و در مقابل دیگران برامون دست میده که این امتیاز کمی نیست. از اینا بیفایده نیست، این جور فایده ها را اقل داره. عبارت گندی در شرح فیسوس رو میخوام بخونم. کلامی رو از فیسوس میاره و میگه یشیرو، یعنی ابن عربی یشیرو، یشیرو الان نکاحات خمست کلیت الالهیه الموجبل لنتاج الابالم. از این العوالم شروع میکنه به عضوات خمس. الموجبل انتاج، یعنی این نکاحاتی که موجب انتاج عوالم المعنویه و روحیه و نفسیه و مثالیه و حسیه، که این عضوات خمس. این عبارت کندیز در شرح خصوص صفحه 716. بله. کتاب ما داره ذکر بعض اون توی تفسیر نکات الخمسه المنبیه. من برای توضیح خمسه منبی، نکات خمسه منبی، عبارت جلدی رو دارم میخونم. بحث نکات، بله، صفحه 716 شرح خصوصی جندی سبب افزاد شده. بحث نکاحات خمس در اعجاز البیان هم آمده، هم صفحه 126 هم صفحه 165. اونجا خیلی مفصل بحث شد. من فقط نتایج این نکاحات خمس رو گفتم. اونجا دیگه بحث مفصل داری، چندین صفحه است. دیگه اونجا مراجعه کن. و ذکر بعض اون فی تفسیر نکاحات الخمسه المعنویه، معنویه صفت نکاحات، ذکر انهو ینتهی نکاح الثانی الا، از کدوم این علتی درست نیست، الا درست، ینتهی نکاح الثانی الا مقعر الفلک المکوکب، الذی صفت فلک مکوکب نیست، صفت مقعره، الذی یعنی اون مقعری که یکی از دو وجه اعراف است. عراف دو تا بچ داره، یه بچ به سمت جنت، یه بچ به سمت نار. این مقعر فلک سمت به سمت نارشه، بچه به سمت نارشه. علی اعنی لذی یلی جهنم. این که عراف دو بچ داره، یکی به سمت بهش، یکی به سمت جهنم، اینا تطبیقات ما نیست، اینا دلیل داریم. حالا داریم تطبیقش میکنیم بر مقعر فلک. این تطبیقات عرض میکنم این آدم مشکوکه. ولی اصل بحثا بحثی چیز روایات و نقلیات آمده. و هازل فلک هو الکرسی علی القول المشکوک. کرسی بنابر قول ما از بالا که آمدیم فلک دوم بود. الان داریم فلک چهارم رو به عنوان کرسی معرفی میکنیم، نه فلک دوم رو. لذا قید میره علی قول مشهور. بنابر قول مشهور این فلک چهارم فلک کرسی، بنابر قول ما فلک دوم کرسی. و هازل فلک، که همین فلک چهارمه که فلک ما کبکبم هست، هبل کرسی علی قول مشهور. و فلک ما کبکب، اینا خبر بعد خبر هست. هازل فلک مبتده هست، قبل کرسی علال قول مشهور خبره، و فلک المکوکب عطف بر خبر، شاله به منزله خبر و بعد خبر. یعنی این فلک المکوکب رو مبتدا نگیرید، این عطف بر قبل. هازل فلک یک خب هر کرسی هر قول مشهور دو فلک هلما کوکب الذی هو الرابع من الافلاک دائمت الباقی، از اون چهار تا فلکی که فوق هفت آسمان داریم که همشون دائمن دو باقی، این چهارمی حساب میاد. اولی رو گفتیم عرش، دومی رو ما گفتیم کرسی، سومی شد اطلس، چهارمی شد این فلک ما کوکب. این هم تو که ملاحظه میکنی چهارمیه از اون چهار تایی که دائمیه. الذی هو الرابع من الافلاک دائمت الباقی. سه یعنی سومین صفت یا سومین خبر یا سومین عرض و محدبه ارض الجنه و مقعره سقف النار، که اینو چند بار گفتیم. محدب این فلک زمین بهشته، مقعرش هم سقف النار، که دیروز من اشاره کردم این مقعر و محدب این سخامت باید انقدر زیاد باشه که اثر این آتش روی اون محدب نیاد. و اشاره هم کردم نه لازم هم نیست سخامت زیاد باشه، خداوند طوری آفریده که آتش در این جسم اثر نمیزه، مثل اجسامی که آتش گرمشون نمی کن. و عالم و رضوان بینه و بین فلک البروج، عالم رضوان که بهشت همون عالم رضوانه، بینه و بین فلک البروج یعنی بین همین فلک مکوکب است و بین فلک بروج. هر لذی فوقه او فلک بروجی که فوق این فلک مکوکب است، و اون فلکی که فوق این فلک مکوکب است و ما بهش فلک البروج گفتیم، خب الاطلس فلک اطلس است که بالاتر از این فلک مکوکب. منجمی و همچنین متکلمی فلاسفه همشون معتقدن که فلک البروج همون فلک مکوکبه، نه بالایی. بالایی که فلک اطلسه میگن اطلس یعنی بینقش، یعنی هیچ کوکب توش نیست، حتی میگن فلک غیر مکوکب. ولی از عبارت ایشون برمیاد و بین فلک البروج الذی فوقه، فلک بروجی که فوق این فلک مکوکب است، بعدم تصریح میکنه به هاول اطلس. من اول فکر کردم که این نسخه شاید درست نباشه، روزی کردم به اون نسخه در اختیار خودم، اونا میگن همین بود، هیچ تفاوتی با اینجا نداشت. بنابراین ناچاریم همینطور معنا کنیم که معنا شد، که فلک بروج رو فلک اطلس گرفته ایشون، یعنی بالاتر از فلک مکوکب، در حالی که بقیه معتقدن که فلک مکوکب فلک بروج، چون منطقه البروج تو همین فلک مکوکب.
سوال بر اساس این معنا این نقشی فلک اطلس چنین وجود
از خود ایشون بپرسید. در کتاب تذکره، در کتاب تذکره که کتاب هیئت مهم خواجه است که شروعی هم برش نوشته شده و شرح خفی معروف‌ترینشه و همین تذکره با شرح خفی تو حوزه خونده میشود قبلی که حالا بعضی هنوز میخونن، در اونجا مطالبی آورده که این در شوارق هم نقل شد، در شوارق ما نقل کردیم، الان دقیق یادم نیست کجای شوارق آمد، شاید بگردم پیدا کنم. در همین جلد، نه در جلد سه بود، در جلد چهار نه، در بحث جواهر اعراض بود، اونجا که بحث فلکی یا دوزشون میریم از نکردیم و از تذکرم نقل کردیم، چون خیلی فاصله افتاده من کم یادمه. اونجا اقوالی داشتیم که میخواست فلک رو هشت کنه، نه نه تا، تو اونجا من اونطور که بزنم میاد بودن که پرک اطلس رو پرک بروش میکردن و ایشون ناظر به اونجاست، این مرحوم قاسعی ناظر به اونجاست که پس پرک بروش رو بعضی همون اطلس رو میسن. البته من دقیق الان مطلب یادم نیست، میتونی مراجعه خواستم فقط کلام قاضی توجیه کنم که ایشون فکر نکنید دیگه با همه مخالفت کرده. این مسئله قائلم داره ظاهرم تو که من یادم میاد قطب شیرازی مطلبی رو مطرح کرده بود که مرحوم لایجی میگفت مطلب سنگینیه به آسونی میشه ردش کرده، احتمال قبولش هم هست و فیه از که نرزوان در همین فلک مکوکب رزوان چه خازن جنان است ساکن شده، مقامش اونجاست، چون عالم رزوان اونجاست، خود رزوان هم در همونجا مشغول تدبیره، خازن بهشت دیگه. خب این مطلب تا اینجا تموم شد، خیلی هم حرف زدیم، حرفامون هم همه انجعلن بود. حالا بقیه بحثا رو یا بقیه جهل ها رو بذاریم برای پرسش.